صفحه 184 لیلا به تارق گفت از این فشفش کوفتی بیشتر از همه چی بدم می آید. تارق سری از روی دانایی تکان داد. بعدها لیلا فکر می کرد زیاد هم خود فشفش نبود، بلکه چند ثانیه بین شروع فشفش و انفجار بود. زمان کوتاه کشدار پر از تعلیق، دم ندانستن، انتظار، مثل متهمی در انتظار شنیدن حکم. اغلب سر شام بود، وقتی او و بابا پشت میز بودند. وقتی شروع می شد سرشان به دوار می افتاد. چنگال در میانه راه غذای نیم جویده در دهان به صدای فشفش گوش می دادند. لیلا عکس چهره های نیم روشنشان را در جام پوشیده از پارچه سیاه پنجره و سایه بی حرکت خودشان را روی دیوار می دید. فشفش ممتد، بعد ترکش، خوشبختانه در جای دیگر. به دنبال آن بیرون دادن پرصدای نفس و دانستن اینکه این دفعه بلا بر سرشان نازل نشده. حال آنکه جای دیگر در میان فریادها و ستونی از دود خفقان‌آور چهار دست و پا بالا رفتن بود. جنون دست خالی کندن و بیرون کشیدن آنچه از خواهری، برادری یا نوه‌ای به جا مانده از لابلای آوار بود. اما روی دیگر جان به در بردن این پرسش آزاردهنده بود که چه کسی قربانی شده است. پس از انفجار هر موشک، لیلا که با لکنت دعای زیر لب می‌خواند به خیابان می‌دوید و یقین داشت که این بار بی برو برگرد، این بار تارق است که زیر آوار و دود آن می‌ماند. شبها لیلا در بستر دراز می‌کشید و به برق سفید ناگهانی که در پنجره‌ها منعکس می‌شد نگاه می‌کرد. به تق‌تق مسلسل‌ها گوش می‌داد و زوزه موشک‌ها را بالای خانه می‌شنید و بعد خانه می‌لرزید و تکه‌های گچ از سقف می‌بارید. بعضی شبها که نور موشک چنان شدید بود که میشد در پرتو آن کتاب خواند، خواب از سرش میپرید. اگر هم خوابش میبرد، کابوسهایش مالامال از آتش بود و اعضای قطع شده و ناله مجروحان. صبح آسودگی به بار نمیآورد. ندای مؤذن برای نماز تنین میانداخت و مجاهدین سلاحهایشان را زمین میگذاشتند و رو به مغرب نماز میگذاردند. بعد سلاح‌ها را پر می‌کردند و از کوهستان به سوی کابل تیراندازی می‌کردند و کابل به سوی کوهستان. در این بین لیلا و دیگر شهرنشینان درمانده تماشا می‌کردند. همونطور که سانتیاگوی پیر شاهد بود که کوسه‌ها ماهی بزرگش را تکه تکه می‌کنند و می‌خورند. لیلا هر جا که می‌رفت افراد مسعود را می‌دید. آنها را دید که در خیابان‌های شهر می‌گردند و هر چند صد متر جلوی اتومبیل‌ها را می‌گیرند و پرس‌وجو می‌کنند. با لباس نظامی و پکول معمولشان بالای تانک‌ها نشسته بودند و سیگار می‌کشیدند. سر چهار راه‌ها از پشت کیسه‌های شن که روی هم تلمبار کرده بودند، رهگذران را می‌پاییدند. نه اینکه لیلا حالا دیگر خیلی از خانه بیرون می‌رفت. هر وقت می‌رفت، تارق همراهش بود که ظاهراً از این التزام رکاب خوشش می‌آمد. روزی گفت: یک تپانچه خریدم. بیرون خانه در حیاط زیر درخت گلابی نشسته بودند. نشانش داد. گفت: برتای نیمه خودکار است. تپانچه به نظر لیلا فقط سیاه و مرگبار به نظر می رسید. گفت: دوست ندارم. سلاح مرا می ترساند. تارق خشاب را توی دست خودش خالی کرد. هفته پیش 3 تا جسد توی خانه در کارتسته پیدا کردند. شنیدی؟ 3 تا خواهر به هر 3 تا تجاوز کرده و گلوشان را بریده بودند. یکی به زور حلقه هاشان را از انگشتر در آورده بود. جای دندان رویشان مانده. نمیخواهم اینها را بشنوم. تارق گفت: نمیخواهم نگرانت کنم، ولی فقط با داشتن این حالم بهتر میشود. تارق حالا دیگر تناب نجات لیلا در خیابان بود. حرفهایی را که دهان به دهان میگشت میشنید و برایش تعریف میکرد. مثلا برایش گفت شبه نظامیانی که در کوهستان موضع گرفتند تمرین مهارت تیراندازیشان را تشدید کردند و برای این مهارت کسانی را گذاشتند که شرط ببندند و غیر نظامیان را در پایین هدف بگیرند، مرد، زن، بچه که علا بختی انتخاب می شوند. گفت که اتومبیل ها را به موشک می بندند اما به دلیل نامعلومی تاکسی ها را معاف کردند. همین حرف برای لیلا روشن کرد که چرا مردم اخیراً هجوم بردند که به اتومبیل هاشان با استری رنگ زرد بزنند. تارق مرزهای متغیر نامطمئن را در کابل برایش توضیح داد. مثلا لیلا از توضیحاتش پی برد که این خیابان تا دومین درخت عقاقیا در سمت چپ متعلق به یک جنگجوست و چهار خیابان آن طرفتر که به دکان نانوایی بغل دست داروخانه ویران ختم می شود منطقه جنگجویی دیگر است. و اگر از آن خیابان رد شود و نیم کیلومتر به طرف غرب برود خود را در منطقه جنگجوی دیگری می بیند و بنابراین هدف مناسبی برای تکتیرانداز می شود. حالا قهرمانهای مامان اسمشان این بود. جنگجو. لیلا شنید بهشان تفنگدار هم می گویند. بعضی ها هنوز به آنها می گفتند مجاهدین، اما با گفتن این حرف چهره در هم می کشیدند. حالتی توأم با تمسخر و انزجار. این کلمه بوی بیزاری و ملامت عمیقی را می داد. مثل توهین. طارق خشاب را با تقهی در خزانه تپانچهش جا داد. لیلا گفت در خودت می بینی؟ چی را؟ که از این ماسماتک استفاده کنی که یکی را با آن بکشی؟ طارق تپانچه را توی کمر شلوارجینش فرو برد. بعد چیزی گفت. هم جذاب و هم هولناک. به خاطر تو. به خاطر تو می کشم لیلا. قدری به اون نزدیکتر شد و دستهاشان یک آن به هم خورد و بعد بار دیگر. وقتی انگشت‌های طارق با کمرویی در دست او لغزید، لیلا دستش را پس نکشید. بعد که یک و طارق هم شد و لپایش را بوسید، او گذاشت تکرار کند. در آن دم همه حرف‌های مامان درباره آبرو و مرغ مینا به نظر لیلا غیر واقعی رسید. حتی پوچ. در میانه این همه آدم کشی و غارت، این همه زشتی، نشستن زیر این درخت و رد و بدل کردن بوسه کار بی‌ضرری بود. کاری کوچک، یک سهل‌انگاری راحت قابل بخشش. پس گذاشت او را ببوسد و وقتی پس کشید خودش خم شد و او را بوسید. قلبش به دهانش آمده بود، صورتش گزگز می‌کرد و آتشی در دل و اندرونش برافروخته بود. در جوان آن سال 1992 در غرب کابل نبرد سنگینی بین قوای پشتون جنگجوی سیاه و هزاره‌های جناح وحدت در گرفت. گلوله‌های توپ خطوط برق را ویران کرد و تمام خیابان‌ها و مغازه‌ها و خانه‌ها را در هم کوبید. لیلا شنید که شبه نظامیان پشتون به خانه‌های هزاره‌ها حمله می‌کنند، درها را می‌شکنند و همه افراد خانواده را به سبک اعدام دست جمعی به گلوله می‌بندند. و هزاره‌ها به تلافی آن غیر نظامیان پشتون را می رو بایند، به دخترهای پشتون تجاوز می کنند، محلات پشتون را با توپ بمباران می کنند و بدون استثناء همه را می کشند. همه روزه اجسادی که به درخت‌ها بسته بودند پیدا می شد. گاهی چنان آنها را سوزانده بودند که شناخته نمی شدند. اغلب به سرشان تیر خورده بود، چشمهاشان از کاسه در آمده و زبانشان را بریده بودند. بابا بار دیگر سعی کرد مامان را قانع کند که از کابل بروند. مامان گفت تمامش می کنند. جنگ موقتی است. دور هم می نشینند و به یک چیزی می رسند. بابا گفت فریبا، این آدم ها تنها چیزی که می دانند جنگ است. یاد گرفتن یک بشری شیر به دست بگیرند و تفنگی به دست دیگر. مامان به تندی گفت تو کی هستی که این حرف را بزنی؟ خودت به جهاد رفتی؟ هرچه که داشتی رها کردی و زندگیت را کف دستت گرفتی؟ اگر این مجاهدین نبودن ما هنوز نوکر روزها بودیم، یادت باشد. حالا میخواهی بهشون خیانت کنیم؟ این ما نیستیم که خیانت میکنیم فریبا. پس خودت برو دخترت رو بردار رو بزن به چاک، برای من کارپستی بفرست. اما صلح در راه است و من یکی هم که شده میخواهم منتظرش باشم. خیابانها چنان ناامن شد که بابا کاری کرد تصور ناپذیر. دیگر نگذاشت لیلا به مدرسه برود. خودش شخصا وظیفه درس دادن به او را به عهده گرفت. لیلا هر روز پس از غروب آفتاب به اتاق کار بابا می رفت و همچنان که حکمتیار از دامنه های جنوب شهر موشک ها را به طرف مسعود می فرستاد، او و بابا درباره غزل های حافظ و اشعار استاد خلیل الله خلیلی شاعر محبوب افغانستان بحث می کردند. بابا یادش داد که از معادله دو مجهولی مشتق بگیرد. نشانش داد که چطور از چند جمله ها فاکتور بگیرد و منحنی آنها را رسم کند. وقتی بابا درس می‌داد، انگار آدم دیگری می‌شد. در محیط آشنای خود، در میان این کتاب‌ها، به نظر لیلا بلندقدرتر می‌نمود. صدایش انگار از جای آرام‌تر و عمیق‌تری در می‌آمد و او تقریباً هیچ پلک نمی‌زد. لیلا او را چنان که زمانی بود در نظر آورد، زمانی که با حرکات پروقار تخت سیاه را پاک می‌کرد و از روی شانه دانش‌آموزی پدروار و مراقب به کارش نگاه میکرد. اما جمع کردن حواس روی درس مشکل بود. حواس لیلا مدام پرت میشد. بابا میپرسید مساحت هرم را چطور باید به دست آورد؟ و لیلا فقط به فکر لبهای تارق و گرمای نفسش و عکس خود توی چشمهای عسلی او بود. بعد از زیر درخت گلابی دوباره دیگر او را بوسیده بود. طولانی‌تر و پرشورتر و به نظرش کمتر ناشیانه. هر دوبار او را پنهانی در همان کوچه نیمه تاریکی دیده بود که روز مهمانی نهار مامان آنجا سیگار می‌کشید. بار دوم گذاشت سینه‌اش را لمس کند. لیلا؟
بله بابا.
هرم، مساحت، کجایی؟
ببخشید بابا. آها، بگذار ببینم. هرم یک سوم مساحت سطح و بر ارتفاع.
بابا نامطمئن سر جنباند. نگاه خیرش روی او میچرخید. لیلا به فکر دست‌های تارق بود که سینه هایش را میفشرد و به تیره پشتش میلغزید و هی یکدیگر را میبوسیدند. یکی از روزهای همان ماه ژوئن گیتی با دو همکلاسی از مدرسه برمیگشت. تنها سه خیابان مانده به خانه گیتی، موشک سرگردانی نزدیک دخترها به زمین خورد. آخر آن روز هولنگیز لیلا شنید که نیلا مادر گیتی سراسیمه به خیابان دویده و آنجا که دخترش کشته شده بود با شیون هیستریک تکه های جسدش را در دامن جمع کرده است. پای راست از ریخت افتاده گیتی با جوراب نایلون ساق کوتاه و کفش کتانی ارغوانی دو هفته بعد بالای بام خانه‌ای پیدا شد. در مراسم فاتحه گیتی روز پس از مرگش، لیلا گیج و منگ در اتاقی پر از زنهای گریان نشست. این اولین باری بود که کسی که لیلا از نزدیک می شناخت و دوست داشت مرده بود. نمی توانست با این واقعیت در نیافتنی که گیتی دیگر زنده نیست کنار بیاید. گیتی که لیلا با او در کلاس یادداشت‌های خصوصی رد و بدل می کرد، به ناخن‌هایش لاک می زد، موهای زاید چانه‌اش را با موچین می چید. گیتی که قرار بود با صابر دروازه‌بان فوتبال ازدواج کند، گیتی مرده بود، مرده. تکه پاره شده بود. سر آخر لیلا به خاطر دوستش به گریه افتاد و همه اشک‌هایی که نتوانسته بود در سوگواری برادرانش بریزد، راه گشود و روانه شد. صفحه 191. لیلا نمی‌توانست جنب بخورد، انگار که لابلای هر یک از مفصل‌هایش سیمان ریخته باشند. گفتگویی ادامه داشت و لیلا می‌دانست که یک سرش به او مربوط می‌شود، اما خود را در آن دخیل نمی‌دید، انگار که فقط گوش ایستاده بود. تارق که حرف زد، لیلا زندگیش را چون تناب پوسیده‌ای دید که پاره می‌شود و می‌گسلد و الیافش جدا می‌شود و می‌ریزد. یکی از بعد از ظهرهای داغ و شرجی اوت 1992 بود و آن دو در اتاق نشیمن خانه لیلا بودند. مامان تمام روز درد معده سختی داشت و چند دقیقه پیش با اینکه حکمتیار از جنوب همچنان شهر را موشک باران می‌کرد، بابا او را پیش دکتر برده بود. و حالا تارق اینجا بود، کنار لیلا در کاناپه نشسته بود و دست‌ها را بین زانوها گذاشته و به زمین زل زده بود. می‌گفت که دارن می‌روند، نه از این محله، نه از کابل، بلکه از افغانستان می‌رود. لیلا از شدت این ضربه جایی را نمی‌دید.
کجا می‌روی؟
اول پاکستان، پیشاور، بعد نمی‌دانم، شاید هندوستان، ایران.
چه مدت؟
نمی‌دانم. منظورم این است که از کی می‌دانستی؟
چند روزی می‌شود. می‌خواستم بهت بگویم لیلا، قسم می‌خورم، اما نتوانستم خودم را راضی کنم. می‌دانستم چقدر ناراحت می‌شوی.
کی؟
فردا.
فردا؟
لیلا، نگاهم کن.
فردا؟
به خاطر پدرم. قلبش دیگر تا به این همه جنگ و کشت و کشتار را ندارد.
لیلا صورتش را در بستهایش پنهان کرد. حبابی از ترس سینه‌اش را انباشت. با خود گفت باید می‌دانست که همچو روزی می‌آید. تقریباً همه آشنایانش باروبونه برداشته و رفته بودند. محله از چهره‌های آشنا خالی شده بود و حالا فقط 4 ماه پس از شروع نبرد بین جناح‌های مجاهدین، لیلا دیگر کمتر کسی را در خیابان می‌شناخت. خانواده حسینه در ماه مه به تهران گریخته بودند. وجمه و قوم و خویش‌هایش در همان ماه به اسلام آباد رفته بودند. پدر و مادر گیتی با بچه‌های دیگرشان در ماه ژوئن کمی پس از مرگ گیتی رفته بودند. لیلا نمی‌دانست کجا رفته‌اند.
چند نفر می گفتند که به مشهد در ایران رفتند. پس از رفتن مردم خانه هاشان چند روز خالی می ماند. بعد یا شبه نظامی ها اونجا را اشغال می کردند یا غریبه ها تویش زندگی می کردند. همه داشتند می رفتند و حالا هم تارق. داشت می گفت مادرم هم دیگر زن جوانی نیست. هر دو شب و روز بهره ترک می شوند. لیلا نگاهم کن. باید به من می گفتی. لطفاً نگاهم کن. ناله ای از دل لیلا برآمد. بعد شیون و بعد گریه و وقتی تارق خواست با انگشت شستش گونه او را پاک کند لیلا دستش را پس زد. خودخواهانه و غیر منطقی بود اما لیلا از اینکه می‌خواهد ترکش کند از کوره در رفته بود. تارقی که ادامه وجود او بود، کسی که در هر خاطره ای سایه‌اش کنار او بود، چطور می‌توانست ترکش کند؟ به تارق سیلی زد. بعد هی سیلی زد و زد و موهایش را کشید و او ناچار شد مچ دستهای لیلا را بگیرد و بعد چیزهایی در گوشش زمزمه میکرد که لیلا نمیفهمید. تارق آن را به نرمی و معقول میگفت و نفهمید چطور پیشانی به پیشانی، بینی به بینی رسید و او بار دیگر گرمای نفسش را بر لبهای خود احساس کرد. و وقتی تارق ناگهان خم شد، او هم همین کار را کرد. در روزها و هفته‌های بعد لیلا دیوانه‌وار می‌کوشید همه جزئیات اتفاقی را که افتاده بود به خاطر بسپارد. مثل دوستدار هنری که از موزه در حال آتش گرفتن بگریزد، هر چه را که دم دست می‌دید برمی‌داشت، یک نگاه، نجوا یا ناله تا از دستبرد زمانه محفوظ نگه دارد. اما زبان نابخشودنی‌ترین آتش‌هاست. در نتیجه سرآخر نتوانست همه را نجات دهد. با این همه اینها را نگه داشت. نخستین گزش تیر درد، باریکه نور کجتاب روی فرش، پاشنه پایش که به سرمای سخت سرد پای مصنوعی او که تند و تند بازش کرده بود میتابید، دستهایش که زیر آرنجهای او کفچه کرده بود، خال مادرزاد ماندولین شکل وارونه زیر تقوهش که به سرخی میزد، صورتش که بر صورت لیلا معلق بود، چره های آویختهش که لبها و چانه لیلا را قلقلک میداد، حراس از اینکه آنها را ببینند، ناباوری گستاخی و جرأتشان، لذت غریب و وصف ناپذیری که با درد در هم آمیخته بود، و نگاه و هزاران نگاه بر تارق، نگاه تشویش، لطافت، عذرخواهی، دست پاچگی، اما بیشتر، بیش از همه، نگاه گرسنه. بعد پس از جنون بود، دکمه های پیراهن ها و کمربند ها به عجله بسته شد، و موها با انگشت مرتب شد. بعد کنار یکدیگر نشستند و با چهره‌های سرخ از شرم بوی هم را به مشام کشیدند. هر دو گیج بودند و در برابر عظمت اتفاقی که افتاده بود، کاری که کرده بودند، ساکت. لیلا سه قطره خون روی فرش دید و پدر و مادرش را تصور کرد که چندی بعد بی‌خبر از گناهی که مرتکب شده است، روی کاناپه می‌شینند و حالا نوبت تاخت و تاز شرم بود و گناه. و در طبقه بالا ساعت تیک تاک می کرد و در گوش لیلا تنین غریبی داشت. مثل چکش قاضی بود که هی می کوبید و محکومش می کرد. بعد تارق گفت با من بیا. دمی کوتاه لیلا کم و بیش باورش شد که این کار شدنی. او، تارق و پدر و مادرش با هم می روند. چمدانهاشان را می بندند، سوار اتوبوسی می شوند و همه این آشوبها را پشت سر می گذارند. به جستجوی برکت یا زحمت می روند و هرچه پیش آید با آن روبرو می شوند. دیگر جدایی غمبار، تنهایی کشنده در انتظار او نخواهد بود. می تواند برود. می توانند با هم باشند. می توانند از این بعد از ظهرها باز هم داشته باشند. می خواهم با تو ازدواج کنم لیلا. برای اولین بار پس از اینکه روی کف زمین بودند، چشم در چشمش دوخت. صورتش را برانداز کرد. حالا دیگر بازیگوشی در آن نبود. حالتش قانع کننده بود و صداقت بی‌خدشه و بی‌قلقش او را نشان می‌داد. تارو، بیا با هم ازدواج کنیم لیلا، همین امروز. می‌توانیم امروز ازدواج کنیم. باز هم گفت و گفت. درباره اینکه می‌روند به یک مسجد، ملایی پیدا می‌کنند و دو نفر شاهد، یک نکاح سریع. اما لیلا به فکر مامان بود. زنی به سرسختی و سازشناپذیری مجاهدین و فضای دوروبر او که پر از کینه‌جویی و سرخوردگی بود و به بابا فکر کرد که از مدتها پیش تسلیم شده بود و فقط مخالفت غم‌انگیز و رقتباری با مامان می‌کرد. گاهی احساس میکنم تو تنها کسی هستی که دارم لیلا. این وضعیت زندگی او بود، حقایق ناگزیر زندگی. تو را از کاکا حکیم خواستگاری میکنم. او دعای خیرش را بدرقه راه ما میکند لیلا، میدانم. حق با او بود. بابا همین کار را میکرد، اما همین در همش میشکرد. تارق باز هم حرف میزد. صدایش آهسته بود. بعد بلند شد. خواهش و تمنا کرد. بعد دلیل و برهان تراشید. صورتش پر از امید بود و بهت زده. لیلا گفت: نمیتوانم. این حرف را نزن، من دوستت دارم. متاسفم. دوستت دارم. چقدر لیلا انتظار کشیده بود که این جمله را از دهانش بشنود. چند بار خواب دیده بود که این جمله را به زبان می آورد. حالا که سرانجام این جمله به زبان آمده بود، طنز آن در همش می شکست. لیلا گفت: به خاطر پدرم نمی شود بیایم. تنها چیزی هستم که برایش مانده. قلب او هم نمی تواند تا به این جدایی را بیاورد. تارق این نکته را می دانست. می دانست که لیلا هم نمی تواند بیش از او تعهدات خود را نسبت به زندگی زیر پا بگذارد. اما اصرار او و انکار لیلا، پیشنهاد ازدواج و عذرخواهی لیلا، اشکهای او و گریه لیلا همچنان ادامه یافت. در نهایت لیلا وادارش کرد که بروند. دم در وادارش کرد قول بدهد که بدون وداع برود. بعد در را به روی او بست. لیلا پشت به در داد، در برابر مشت کوبیدن او لرزید، با یک دست به شکم خود چنگ زد و دست دیگر را بر دهان خود گذاشت و در این بین تارق از لای در حرف زد و قول داد که بر می گردد. به خاطر او بر می گردد. لیلا آنقدر ایستاد تا او خسته شد، تا واداد و بعد به صدای گامهای سست او گوش داد تا محو شد، تا همه چیز ساکت شد. به جز صدای شلیک توپ‌ها که در کوهستان تنین می‌انداخت و کوبش قلبش در شکمش، در چشم‌هایش، در استخوان‌هایش.